تاریخ رمضان سال 1350 هجری شمسی. موضوع علی علیه السلام و عدالت.
الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. در باره شخصیت مولا امیرالمومنین وقتی انسان با اندک مطالعه‌ای در تاریخ بشری میخواهد بیندیشد، دردهای بشری را بر شخصیت او عرضه کند، نقص و بینوائی هایی که در تاریخ حکم فرما بوده است به او بگوید، عظمت شخصیت انسان را چنان طوفانی می کند که واقعا فراموش می کند نمی داند چه بگه. چرا ما در دادگری علی ابن ابی طالب باید بیشتر فکر کنید؟ این صفت باری علی ابن ابی طالب بود. در دوران تحصیلم در نجف روزی بغداد بودم، به نظرم در دکان یکی از کتابفروش ها بودم. یه نفر اونجا بحثی مطرح کرد و بحث شد. موضوع نمیدونم از کجا و به چه ارتباط رسید به این که من احساس کردم در خودش گفت که من شاگرد شبلی شمیل بودم. اگر یادتون باشه اون عبارت را که اون شخص از شبلی شمیل نقل کردی، من اون موقع دیده بودم که اون مرد ماتریالیست در باری علی ابن ابی طالب این جمله را گفته است که پیشوا علی بزرگ بزرگان یگانه نسخیست که نشرق و نغر ندیروز نیمروز نظیر او را ندیده. من از این پرسیدم از اون شخص که شما ایشون را ملاقات کرده بودید، گفت بعد مدت ها من شاگری داشتم پیشی شد. گفتم این عبارت را شما از ایشون شنیده بودید؟ گفت نه من نشایده بودم، اما بارها دیدم وقتی که در تاریخ اسلام بحث از علی ابن ابی طالب پیش می آمد این مرد می لرزید. این یادم هست، اصلا رنگش می باخت در مقابل شخصیت علی ابن ابی طالب. گفتم روی چه حساب خیلی تکیه می کرد؟ به کدامین عنصر شخصیت علی ابن ابی طالب تکیه می کرد و این حالت روانی به او دست می داد؟ گفت به عدالتش، به دادگریش. می گفت یادم بیاد یه روزی چند نفر بودیم صحبت می کردیم، گفت این قدرت و این توانایی عدالت سرش نمیشه. اونی که از بشر ما سراغ گرفته ای این بوده است و این شخصی که دارای این نیرو و این قدرت بوده است و از اون طرف تشخیص عدالت در رویدادهای زندگی با اون دشواری ها که پیرامونش را گرفته است، این یک نقطه خطا نرفته است در زندگیش. این شخص به من یکی مطلبی را گفت. من این شب میخواستم در خود نقطه مثبت دادگری علی صحبت کنیم، اما دیدم که چه بهتر برای شناسایی در مفاهیم ما با اجداد خیلی سر و کار داریم، چون غالبا برای شناسایی همه جانبه یک پدیده خواه انسانی و خواه جهانی توجه و درک زید خیلی جنبه اساسی داره، خیلی جنبه اساسی داره. پس به زید نور دانستی تو نور، این قایده ماست، این اکسیوم میخواید بگید، پستولا میخواید بگید، این دیگه بسته به از شرایط ذهنی شماست. اصل شناخت اشیا با ازدادش این بوده خودتونه. علی ابن ابی طالب در مقابل این دو پدیده متضاد چه اصل عملی داشته است؟ ظلم و عدل، ستم و دادگری. یک مطلبی قبلا مقدمتا عرض کنم که تا رابطه علی یا عینک علی در مقابل ظلم روشن بشه، اون چی که در ارگانیزم روانی و فیزیولوژی علی مفهوم نداشت ترس بود. این چیزی است که گمان نمی کند یک مورخ در اون شک داشته باشه. هر کس بی طرفانه تاریخ این مرد را مطالعه کرده است می داند این بیم و حراس و ترس برای او اصلا مطرح نشده، تا اونجا که گفتند دلاوری و شجاعت اصلا تو ذات این مرد بوده، تا اونجا رسیدن قضیه را. ما هم از کردار خارجی این مرد میتوانیم سراغ بگیریم و هم از گفتارش و کردارش پشت به هم داده این مسئله اثبات کردن این مرد ترس نداشت. این پدیده به سراغ علی نیامده است. بحثی در این نداری که جنگ کرد، در 80 و چند جنگ شرکت داشت و در این جنگ ها یک نفر پشتن را ندیدم. قهرمان به تمام معنا که در شجاعت تاریخ نشان بدهد علی ابن ابی طالب است. این ما بحث نمی کنید، چون این بحث خیلی جزئیه. چرا بحث خود را معطل کنید در این بحث جزئی؟ ما سراغ اون شجاعتش خواهیم رفت، سراغ اون دلاوری او را خواهیم گرفت که زانوی نیرومندترین نیرومندان تاریخ در اون نقاط لرزیده است و نتوانستن مقاومت کنند و مقاومت شیردلترین مردان تاریخ در حبش دست است. اون مسئله آقایی و مقام است. شما نمی توانید این شجاعت را درست ارزیابی کنید، ما نمی توانید. انتخاب شورا شد، بنا شد 6 نفر تکلیف زمامداری 13-14 کشور اسلامی را تعیین کنند و بنا بود در صورت تساوی آرا عبدالرحمن ابن عوف حاکم باشد. تساوی آرا شد، عبدالرحمن ابن عوف بلند شد، آمد به طرف علی ابن ابی طالب، گفت من شما را به زمامداری این کاف می کنم، این حق از آن من است. به دوش یکی عمل کنی به ایدئولوژی اسلام مطابق کتاب و سنت و یکی هم سیره دو زماندار گذشته را تبعیت کنی. گفت عمل به ایدئولوژی اسلام مطابق مدرکش چه کتاب و سنتش بله، اما سیره دزمانداران نه.
تمام.
با این نگفتنش آقای دنیا را از خود دور کرد، با این یه کلمه نه، با این که اون روز میتوانست بری بگه بعد پونسه شکلا بذاره سر این بری، میتوانست یا نمیتوانست، میتوانست یا نمیتوانست. گفت نه نه. ما میگوییم بشر میخوای بر خودت قهرمان درست کنی و بپرستیش، این قهرمان است. بلا کدامی شمشیر است که در این دنیا کشیده شد و شمشیر برمتری نیامد و او را از بید نبود؟ کدامی شیر است که بالاخره شیر برندتری او را از پای در نیاورد؟ بحث این که من در موقعیت زندگانی طبیعیم به زندگانی طبیعی تو غلبه کنم، من او تو را باطل بدونم، این در رتبه دومه. اگر رو حساب عشرت طبیعی بگیریم رو رتبه صده. بحث سر اینه، نه این نه، سالیان دراز از آقای دنیا تشیرش تناست. ممکن است بچه ها تو ذهنشون الان بگن آقا خوب خیلی خوب، ایشون لازم بود که یک بلی بگوید اونجا و بعد خودش درستش کنه و عدالت را بگستراند. این سؤال خیلی ساده لوحان است. اگر اون بلی را میگفت و فردا و فردا میگفت من روی این نظر گفتم که جامعه اسلامی خوب نشود، نه خیلی من نمیتوانم، آقایون این میرست از کتاب ماکیاولی تذر می آورد. طبعا از کتاب امیر و کتاب متارهات ماکیاولی از اونجا تذر می آورد و ردیفش ردیف کلیسا می شد، علی ابن علی طالب نمی شد. این توانسته است به سیاست مداران بیاموزد که بالاترین سیاست خود حقیقت است. نمیدونید مجسمه طلایی من در اعماق قلب حتی کسانی که با من هم ایدئولوژی نیستن نفی کرده ام، این اسم سیاست. سیاست به معنای حقیقی که ارسطو در کتاب سیاستش تعریف میکنه این در میاد، و الا اون روز این حرف را میزد و فرض کنیم بعد به مرامش میرسید. روح علی ابن ابی طالب یک ریشه ای از سرطان ضد انسانیت را بر خود گرفته بود. علی پایه ایمانداری تو روی یک دروغ بلیست ها، این به خودش چه به جواب بده؟ فرضم بکنی هیچستم متوجه نمیشد، این به خودش چه جواب بده؟ این باید جوابی به خودش تهیه کند، جوابی به اون وجدان که اگر نباشد انسان جز مشتی رق و پوست و استانچیزی، جواب او را چه بدهد؟ منگهی جواب او را هم به شکلی داد، جواب خدای انسانها را چه بدهد؟ قدی ما به عنوان سازنده یک انسان تو را میشناختیم، باز رفتی تو اینها که تو هم رفتی تو اینها، مافوق قرار بگیر، ما گفته بودیم مافوق قرار بگیر. میباید شما مشرف باشید که شما هم که در سیرگاه و پرچگاه تمام و حوث بشریت قرار گرفتید و امروز بعد از 1400 سال ما نمیشستیم به یاد او سخنی بگوییم و اینقدر کتاب ها و اینقدر عظمت این مرد امید بخش جهان بشریت نبود اگر اون روز اون بلی را می گفت. آقا این نترس دیگه بالاتری شجاعت ما ندارد. یعنی من هر چی گشتم دیدم با عظمت تر از این نیرو من تر از این شجاعت نمیشه در دنیا. با تمام قدرت و توانایی من نیستم آقا. برای اینکه از ستم خیلی میترسید. این مرد با این شجاعت یه ترس داشت، آقا میدرید این شجاعت ها، این قهرمان، این دلاور دلاوران، این قهرمان قهرمانان، فقط زانوش و یه چیز میدرد یه اینم ستم بود، ضرور. حالا برای علی بن ابی طالب ستم چجور مطرح شده است؟ من دادگری را اول بحث نکردم، یعنی اول درباره نور صحبت را شروع نکردم، چون ما با ظلمت سر و کار داریم. از ظلم و نیسیام نفوس، این همان است که توماس هوبز ها، ماکیاول ها، هلوتیوس، شاکسپری، اینهایی که دور نمای تاریخ بشری را به دست آوردن، مضمونش در این بیت متربی از ظلم و نیسیام نفوس. و این تجد زائف بکن فلعلت لا تظلمو، ظلم و ستم گویا در خمیره این موجود است. اگر دیدی کسی ظلم نمی کند، بدان که مرضی دارد. عجب شناسنامه ای دادن دست ما، عجب بشریت معرفی شده است در این جهان هستی. بیگوید ستم در خمیره اوست. بله همینطورم است. مادامی که جنبه ما بی ما و طبیعت ما هدف زندگی ماست، ظلم نکنی باخته ای. بلی مادامی که فردایی از جنبه معنوی برای شما مطرح نباشد، روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، جرم این روز دراز دهر را فرداستی. باید یه همچی شناسنامی بدن دست ما در امتداد قرون اعصار. اجازه بدهید چند تا از قیافه ظلم را از قاموس خود علی بن ابی طالب مطالعه کنید. درباره دشمنانش، درباره دشمنانش یعنی چه؟ چون تحمل وجود او را نداشتن، اکثر دشمنش بودن. سنگینی میکرد بر کفه ترازوی بشر اون روز، مثل امروز سنگینی میکرد. فرمود اگر آنان، اگر دشمنان من تمام روی زمین را پر کنند و متشکل، باقی نخواهند داشت و وحشتی به خود را نخواهند داشت، زیرا گمراهی و زلالتی که اونها درش گوتورن، حقی که من در او گوتورم، برای من مورد تردید نیست. من به نگاه و ملاقات خداوندم خیلی اشتیاق دارم، مشتاق ملاقات پروردگارم هستم. ترس من عزیز است. من که میبینی ملاحظه میکنم، متوجهم، برای این است که انجل یا امر هاوه الامت فهاوها و خجارها، امر این امت، زبام این امت به دست سفها و خجار و فساق تبهکاران میفتد. برای این است من استقامت میکنم. بله یک دفعه میدارم به اصلاح ما در بداغونشو میکنم، کار تمام میکنم. من یا خودم از بین میدارم. ترک کجا بود؟ من که یقین دارم و یقین من از جنبه الهی سرچشمه گرفته است. چه باسی دارم؟ من میترسم به همون مقدار که میتوانم جلوی ظلم معاویه ها را بگیرم مسامحه کرده باشم، نمی کنم. هم شجاعتش را میگوید، هم ترس نداشتش را میگوید و هم ترسش را میگوید. ترس من سر چیه؟ زانوی من مقابله که میگردم. چرا علی ابن ابی طالب، اینجا یه نکته ایت آیان یه خود بیشتر توجه کنند، چرا علی ابن ابی طالب از ظلم می ترسید؟ علت شو باید ببینیم دیگه. آیا یک جنبه اخلاقی داشت؟ آیا احساساتی بود؟ آیا عواطف انسانی امروزی که حتی راه شاید پلیدترین آدم داشته باشد و ببیند خروسی را سر می بردن روشه بگردین طرف از این قماش ها بود. ابدا یک چین جوان در باری علی ابن علی طالب مساوی علی نشناسی است. این مسئله مسئله ترحم نبود، مسئله ترحم نبود که اگر مظلومی را از دست ظالم بگیرد بگوید دلم سوخت برات، تازه اون مظلوم در خودش شکست احساس کند و در موقعش بگوید بلی اگر علی نبی طالب بود من زیر آه خدا انشاءالله پدرتا بیامرزه که مرا از دست اون خوناشم گرفتی، اون وقت بعد بنشینم بیا سوت دیدان گرده همایی، اون وقت گریه کنم و یک احساسات و یک عواطف تمام شد. این کشیش نداره، این احساسات و عواطف یک جنبه یک جانبه است، کشیش نداره. بلکه میگید قضیه چیه؟ قضیه این است که من اینها را میشناسم، من انسان را میشناسم و میدانم دادگری خداوند چگونه در اساس این وجود پیریزی شده است و تمت سلبت و رب بکر ستم و عدلن لا مبدل لکلماته، من چگونه دست بیازم به این انسان قطره ناحق از خونش را بریزم، چطور می شود من نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن، تو نگاریده کف مولاستی، تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. میداند علی ابن ابی طالب حیات و موت به اختیار او نیست، کوچکترین تعدی به حیات مبارزه با خالق زندگی و مرگ است. این اصلا موقوق این است یک احساسات او را وادار کند و به کسی دلسوزی کند. مسئله بالاتر از اینه. ببینید یک نقاشی بسیار پرقیمتی از میکلانج یا رامبرانت یا اون علشبت وینچی، لئوناردو وینچی در دست یه بچه است. بچه اینجوری میگه، میگه من نمیدم نقاشی ما. اون بچه دیگه میگه بده من یه حد بکشم روش. نه من نمیدم، این مال خودمه. بچه میاد یه ذره یه خود از اون پاره میکنه، از اون تابلوی نقاشی یه کمی پاره میکنه، لبخندی رو کنده نسخه اصلی اشتی یه تیکش رو بیاد پاره میکنه، بچه گریه میکنه، بچه گریه میکنه، بچه گریه میکنه. عکس بی رنگی ها. اما اگر به پیکاسو بگید که آقا این تابلو رو لطفا پاره کنید، به نظر او این است یعنی جهان هستی را متلاشی کن. آقای عزیز اون میشناسی این چی چیه این لبخندی رو کن. فرق معامله برادران من اینه، انسان برای علی ربی طالب یک این حد مکسیمو بشه اینجا نشسته. این آقا این انسان این آقای اکسیبن ایگرد این اکسیس شد چرا که بربر شما مطرح است انسان. بله آقا یه خود پوست داره، یه خود گوست داره، رگ داره، خون داره، به قول خیر عوامی حیوان است، یه خود مواظب باش نزنش ها سیری بزنی دردش بیاد. تجه فرمودی؟ اما این انسان بردبیت های چجور مطرحه؟ میگوید این قطره ای از هستی است، این موجودی از هستی است که در تمام پهنه هستی، در تمام پهنه هستی ارتباط پیدا کرده، نینی نومش رفته تا صحابی هایی که میلیون سال قبل از رفته رد شده، این اینجا الان آمده یه حال مکسیمم داره بشمارشون میدهد. این اگر به طبیعی شده اگر یک ذره را بگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای، درست از اون طرف میداند که نقاش زبردست ازلی و ابدی روی این چه نظر داره. لذا شما در تواریخ خوندید با ابن مجد چه کرد؟ چیکار کرد با ابوجهل؟ پلیدترین مرد تاریخ، جنایتکارترین مرد تاریخ. نگاه کنید، درست دقت کنید. امروز یه جای عرض کردم، من نمیگویم این مرد میگفت من امامم، قید میدانم این ابن مجم قاتل منه. نه، من اینجور مطرح نمی کنم، اما یه جوری مطرح می کنم که شاید بشوان بشود جهانی این را مطرح کرد. آقا ایشون سوزن پیدا کرده بود به ابن مجم، این چی درسته؟ سوزن پیدا کرده بود که این مرد در باری من خیال بد داره. این که دیگه امکان داره؟ اینا بارها در عمر من شنیده ای که بعض با تشخاص به جهت حس و هوش و فراست عجیب درباره بلشخاص بدبین می شود. مسلم است که تاریخ می گوید عدد فضا جب ابن مرجم اینجور بدبین شده بود. حقوقش را قطع نکرد، مقرری بیت المالش را قطع نکرد. اون نقشه ای نبود که چون دهان کجی می کند بردارد نقشه را پارش کند، یا اون بزغاله دست بچه نبود که یه شاخ بهش بزنه به پدرش بگوید آقا جون این بزغاله را بکشیده به من یه شاخ زد. اینطور نبود. بعد بهش گفتن یا علی را بکش. شما که اینجور ازش سوء قصد احساس می کنید، دارد در کامل نسی دارد دارها میشست یا استاده بود. ابن مجم رد میشد، میگفت ارید و حیاته و یرید و قتلی، عزیزک من خلیلک من مرادی، من زندگانی این مرد را میخواهم، این مرگ مرا میخواهد. عذر این پسر مراد چیست؟ کامل دارد، کامل رد میشد. یکی از مدارک تاریخی دست اول ما درست شد. اگر او را بکشه به سوء قصدش، به احتمال سوء قصد او را بکشد، دیگر فردا در فرمان مالکش در نمیتواند بنویسد مالک تا جرم اثبات نشده است شخصی را به کیفر نکش. نکش من چه میدانم؟ من علی ابی طالب خدا چه نیستم؟ من روی قوانین روانی رو احساس کردم. درست؟ من چه میدانم؟ خداوند دائما مشیتش داره ریزش میکنه مثل فوتون های نور. بلکه نکرد. احتمال یک میلیونم اپسیلیون کافیست علی ابی طالب دست بردارد. ولی اون که تمام قوانین روانی و طبیعی تأیید کند این نظریه علی ابی طالب را، گفت قصاص پیش از جنایت نمی شود. تمام شد. این مرد را که روی مجاور با طبیعتش پلیدترین انسان ها، اما می گوید ارتباطش را با او من نمی توانم ببرم. آقا یا علی ما در رؤیایی خوابی، این تواریخ همش دارن دروغ میگن. به قول ملای رومی، یا ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای. گفت بسیار خوب، من با این رویش الان طرفم، اما اون رویش به من مربوط نیست. بچه ها نگذارید مضطرب بشه زیاد. شنیدم ابن مجرم خیلی ناراحته بعد از ضربت ها، ضربتی که به زندگی علی پایان داد. گفت خیلی در ترس و وحشت، آرامشش آرامش کنید، من ناراحتم، آرامش کنید. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همون قاتل اوست. تو خدایی وگره دشمن دوست. دشمن دوست نیست، انسان را میشناسه. عجب دیر گردی ما. آقا دشمن دوست این مسائل عاطفی و اخلاقی و احساسهای خام ماست. مسئله بالاتر از اینه. او میداند این موجود که امروز به جهت نادانی و پلیدیش گرفتار شمشیر حقوق شده است، برای حفظ جانهای آدمی باید کشته شود. با این حال میگوید بالاخره تو نگاریده کس مولیسی. این برای شعر مولیسی میخونی، من یعنی مولاستی. این نقاشی مربوط به اون آن حقی کرده من نیستی. من یک جنبه حقوقی دارم، به بچه هم گفتم بابا خود خوی شمایید، بعد از من میشماید این مرد را بکشید. اگر هم من کشته شدم خودم میدونم چه کند، ولی بخواهید اگر عفوش کنید عفوش کنید، نمیخواهید خدا شما را ببخشاید. اینم آخرین کلمات از ولی طالب است. پس مسئله ظلم و عدل در قاموس علی غیر از این ظلم و عدل های احساساتی است که حتی ما می نشینیم می گوییم بلغا دادگری خداوند ما ایجاب می پسنی با بیبا دادگری خداوندی ما ایجاب می کرد که همه در زیبایی یوسف شوند، اگر زن بودن کل اپتره شوند. شجاعت علی بن ابی طالب، ثروت قارون، علمیت عرشبت مجموعه، اونم یه نفر نمیشه ها، مجموعه، علمیت مجموعه عرشبت که سقراط، افلاطون، ارسطو، دکارت، هگل، لایبنیت، ماکس پلانک، انیشتین، یه خودم بیشتر. این دادگریه تو چیلی اختیزام میکرد فلسفه رو بید. بعد یک ذره ناقص از این باشه بس آما همشه دیگه نفهمیدیم این دست آقیت واقعا که سر تا پا ظلم دیده میشم. عجب اولاییست. آقا این اپتیموم را از کجا بودید؟ این میانگین را جنابانی که آوردید اونجا یه خط کشیدید، خط بنیشان گذاشتید، گفتید عدالت خداوندی چنین اقتضا میکند که انسان را که میخواد بیافرینه اینجور بیافرینه، کمش ظلمه، زیادش را خدا پدرش را بیامرزه. این اپتیموم از کجا بود؟ کدام منطق و کدام فرم ریاضی به شما گفته بود که یک انسان یعنی دارای همه اینها شد ظلمش هم اینطوری میشه؟ نه این دادگری منطقیست نه اون ظلم منطقیست. چنانچه اون شب عرض کردم، باور کنید آقایا، شما خودتون در نظر بگیرید یک دانای خردمند در میان یک جامعه، یک آبادی جاهل گیر کنه. مرگ به قدری آسان تر از این زندگانی در میان کسی که نشناسنش. او خوشی دنیا و آخرت بر اونها بخواهد. ها؟ اینا بگوید بلا شما میخواستید که یه خود دسته بلای ما را چرتر کنید، با شما بیایید. شما مرگ را با این قیاس میکنید؟ آیا این دردناکتر از مرگ نیست؟ درست؟ این علی بن ابی طالب هر روز آقایان 3-4 بار میمرد، 3-4 بار هم جدبی شد. یعنی واقعا در مرگ موت حیات این مرد قدم برداشته. آقا دقت بفرمایید، تاریخش رو ورق بزنید، دائما مرگ حیات و موت. امراض آها که بس باید سرمی که شما را معین کنه. اون شب گفتم بابا این زیر سفر عجیبیست، این قابل تصوره. یک انسان که بویی از داوگری انسان ببرد قابل تصور نیست. آقا این تحمل کرده بعد صورت شب برده داشته بگه خدایا اپتیموم میانگین از یادت رفته؟ بنابود میانگین انسان این باشه. ما چی در تاریخ ندیدیم؟ شما دیدید؟ چرا؟ چون داوگری و ظلم طور دیگر برای اون مطرحه. انسان قیافی واقعیش به اون نشان داده است. آقا می لرزد و می گوید والله لا اعطیتن اقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعطی الله فی نملتن اصل بها جنب شعیده ما فعلت. سوگند خدا، سوگند علی بن ابی طالب است، سوگند خدای علیست که خداشناسیشا خدایابیشا اون شب بحث کردیم براتون. این به خدا قسم میخوره میگوید اگر زمین و آسمان ها را و تمام هستی را به من بدهن، بگوین علی این بر را، این برگ پوست جو را از دهان این مورچه بکش. تعدی کن، من نخواهم، نمیتوانم بکنم. چون چرا در متن زندگی میت قرار گرفته است؟ میداند این زندگی شعاعی از خداست. او با شعاع خدا مبارزه می‌ورزد، با شعاع الهی که در انسان‌ها میتابد بیاید مبارزه می‌ورزد. قیافه دیگر از ظلم بیگوید و من ظلمه عباد الله کان الله خصمه دون عباده. اینجا را خیلی دقت کن. اگر کسی به بندگان خدا ستم را بدارد، دشمن او خداست نه بندگان. یعنی چه؟ خب وقتی شما ظلم کردید به ایت دردش اومده، دشمن شما میشه دیگه. این علی اینجا چی میگه؟ میگوید کسی که ظلم روا بدارد به بندگان خدا، دشمنش خصمش خود خداست. دلیلش خیلی روشن. یک مثال کوچیک عرض میکنم تا قضیه را توضیح بدم. چند شب پیش یک جا افطار بود، یه نفر نقل کرد، گفت یکی از آشنایان من میگفت من کار بنایی داشتم در خانه، یه عمله آورده بودم، چون اون عمله گرسنه نبود نمیتوانست کار کنه بیرونش کردم. یه لحظه درست توجه کنید. چون گرسنه نبود نمیتوانست کار کنه بیرونش کردم. اگر این عمله مفروض ما از اون خانه با شم گرسنه می آمد بیرون، در راه یکی از شما می رسید آقا یه سنگک دارم یا به دلیه فرما، سنگک را می خورد سیر می شد، بعد می رست به چاه کنی، در ته چاه شروع می کرد تصنیف می خوند، من همانم که در قله کوه ها مثل غزال خرامان خرامان می روید. شکم سیر شده، درد گرسنگی دیروز فراموش کرده، کار تمام است در قاموس این عملی گرسنه. درست شد؟ عجیب، چقدر کوچه زل، خیلی کوچه در نظر چی؟ در نظر اون عمله. به جهت این که احتیاج او به یک گرسنگی، به یک شکم، به یک سنگک بود، یه آبگوش بود، خورد تمام شد. اما بحث سر همینه. اون موقعی که او گرسنه او را بیرون کرد، اون شخص ریشه های اجتماعی این گرسنگی، ریشه های فردی این گرسنگی، آثار و نتائجی که این گرسنگی در روح اون بیچاره ناخودآگاه وارد ساخته است که او را از خود بیگانه نموده است، آیا برای او روشن است؟ اگر بخواهد انتقام بکشد از اون کارفرما و صاحب کار، چقدر انتقام میکشه؟ مثلا فرض کنید یه دستیبی بهش میزنه، یا در میگه سنگش بوده بگه من گرسنه بودم. آقا جان در اینجا تمام میکند این، ولی قضیه گسترش داره. دشمنی این آقا دوستی چیست که دشمنی چه باشه؟ دیدی قضیه بالاست؟ ببینید ظلم را علی ابی طالب با چه عینکی نگاه میکنه. یه وقتی اون آقای پروفسور روزنتال، فودان آلمانی، یه مساعده داشت و یه مباحثاتی، چند جلسه مذاکراتی داشتیم در فلسفه های حقوق، ایشون مثل این دست بریدن را چه مطرح کرد، گفت که واقعا شما درباره این یه فکری کرده اید که در حقوق اسلامی مطلی دست بریدن، این کیفریست بسیار شدید و مبلغ کمه. من گفتم که برای این که کیفر دست بریدن تحقق یابد 16 شرط اساسی در اسلام فقه اسلامی گفته شده است که اگر اون 16 شرط درست باشد، پیغمبر اسلام بانی اسلام که به دست بریدن قناعت کرده از خیلی تخفیف داره، خیلی تخفیف داره. این شرایط که در باری دست بریدن هست واقعا خیلی تخفیف داره خدا در باری انسان ها، چون او دیگه اصلا نابود شدنیست، ولو نه 12 شاهی، ولو یک شاهی به عنوان سرقت از اقتصاد حسابگری شده اسلام به دوزد، این ضد قانون، این باید برسلن. این اصلا وجودش دیگه مخل جامعه است با این پازشت. گفتم 12 تومان یا 10 تومان یا 5 تومان هرکی، این یه قیافه دم دستی داره، مثل گرسنگی. این عمله کلان صحبت میکردید، قیافه دم دستی 50 ریال چی میشه آقا؟ یک کیلو کباب مثلا یک کالای معیری در مقابل شما قرار میدهد. اما میدانید که این 50 ریال مثل پی در حدبه که برای مساحت دایر عدد ثابت نیست، عدد ثابت نیست. 50 ریال ممکنه برای جنابالی ناچیز بشه، اما برای من حیاتی باشه. قانون رو از اون جنبه حیاتی باید حفظ کرد، چون 50 ریال من ممکن است از من برود، یک خاندان من به فراست کشیده شود، جرم ها، بیناموسی ها، جنایت انجام بگیره سر همون 50 ریال. این زبون نداریم 50 ریال خیلی ناله گویا نیست که من چه میتوانم بکنم در جامعه. این پوله هر شبت چرز کنم فوشتش بدیم دعاش کنیم، نمیدونم این پول از اون کمانتوم واحدش، از اون کوچکتر مقدارش در شریان اجتماع ریشه دارد. 50 ریال راکفلر داریم، 50 ریال اوناسیس داریم، 50 ریال یک شرطی داریم که صبح تا غروب این را با عرق جبین انرژی 8 ساعت تحویل داده که ببرد خاندانی را اداره کند. از این بدوزید شما، قانون حساب اونجا را باید بکنه. دلیل نسبت تجریه های ریاضی در پول خیلی عرشبت که گشاده تر و گسترش یافتر از این مسئله است. این قانونگذار باید این کار را بکنه. این برای مثال از کردم، این آقایی که بیرونش کردن از اون خانه، خدا میدونه اون شب مو بر بدنم راست شد، یعنی باور بفرمایید اعصابم ناراحت بود، 2 روز بود اعصاب ناراحت بود، فکر میکردم میلرزیدم. میگه چون دیدم گرسنه است بیرونش کردم، دیدم کار نمیتونه بکنه بیرونش کردم. آقایان این بخواد انتقام بگیره از این چه میتونه انتقام بگیره؟ انتقام این را خدا میتواند بگیرد با مسائل گوناگو. جلوگاه مشیت خدا بی نهایت است. بله از نظر حقوقی یک نفر آدم کش بکشن یک نفر آدم میکشی نیست، از نظر حقوقی دیگه یک نفر قاتل عمدی بدون کشتن عضو یک نفر را بکشد، آیان قصاص این شخص کشتن اوست. و اگر صاحب خون بگذرد بگوید من کیفر مالی رو هم قبول دارم، کیفر مالی بهش میگیریم، یا بگه عفو میکنم عفوش میکنیم، درست شد؟ اما قضیه از چه قراره؟ زیربنای قضیه، زیربنای قضیه بگه چجوریه؟ و من ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی نهالی از باغ من بشود بدون عذر، بدون عنوان مجدد، گویی تمام باغ آفریدش مرا نابود کرده است، یک انسان بکشید گویا طب بگیم سمهایی که به این کره خاکی قدم گذاشتد به قلم خاریزاش شما نابود شدید. ای کاش صد ای کاش حقوقهایی که بشر برای خود وضع می کرد این زیر بناها را هم گوشزد می کرد. به این قناعت نمی شد آدم نکش و الا قصاص می شید. من عرض کردم اعلامیه حقوق بشری را باز می کنیم جنومون ماده اولین توریست همه آزاد، همه برادر، همه برابر، همه مساوی، همه از پدر و مادر یک پدر و مادر هست، همه مساوی هست، برادر هست، برابر هست. بله آقا، درست هست. قبول داریم، چرا نمی کشی را بالا؟ چرا نمی گویی مجر با فضیلت انسانیت؟ چرا این را اونجا قید نمی کنید؟ این قید باشد به صلاح بشریته. با این حساب که شما میخواهید همه را برادر و برابر و مساوی دیگه کسی قام بر نخواهد داشت. اینطوریش در قرن 19 قانون اساسی فرانسه را که میخواستن بنویسن با دست سه نفر تالیران آسیسی بولیه در اونجا این ماده گذرانده شده ولی بیدار بودند کهنه ها بیدار تر از ماتازه ها بودند. نوشتن مگر با فضیلت، فضیلت مدار شخصیت انسان هاست. ملاحظه فرمودید قیافه مهم زن که علی را به زانو در می آورد و واقعا او را می لرزاند می داند که حساب گرش خودش است. اینهایی که می کنن این سوحانه اصل بردنه دست اوست. آه دل مظلوم به سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند. اگرم نتواند ببرد ولی خوب میتواند برنده ها را تیز کند. این هم یه قیافه از زن. فرمود آدم ستمکار سه علامت دارد. نافرمانی به ما فوقش، غلبه و کوفتن به پایین تر از خود، خودنمایی با مساویان خود. اگر چهارم شاورید این فرد که علناً خود را از حیات و روح انسان ها بریده است و به ستم پرداخته است. چون آقایان تا انسان از حیات نبرد حسابی برای خود طبیعی روحش جداگانه نسبت جرم نمی کند. این باید روحش بخشکد تا جوری بار روح انسان ها را خوش کند. بنابراین وقتی واقعا روح برای او مطرح نیست، روحی ندارد، نه مافوق برای او مطرحه، نه پایین مطرحه، نه مساوی مطرحه. این در آمده، این از کارگاه سیستماتیک و منظم بشریت در آمده است. میگوید من ظلم دارم میکنم، میدانم، میتوانم نکنم ولی ظلم میکنم برای خودم. ببینید این هم موقعیت اجتماعی یک مرد ستمکار است. دیگه بهتر از این نتوان بیان کرد. او متمرد است. ظالم خود را از کادر انسانیت بیرون کشیده است. به همین جهت بود که اسلام علی ابن ابی طالب لبه بران شمشیر را به ستمکاران نشان میداد و می گفت واللهی اون مالهایی که در زمان گذشته اون اراضی را که همینطوری بخشیدن به دلخواه خودشون اگر دستم بیاد ولو این که مهریه زنهاتون قرار داده باشید می گیرم جامعه ای که دادگری برای او اصلاح کنده نباشد ظلم حتما نابودش خواهد کرد. بنابراین قیافه ظلم وحشتناکترین قیافه ایست که علی ابن ابی طالب را به لرزه در آورده است، گریه کرده است، گریه کرده است. این شیر دل موقعی که شنیده است در دورترین قلمرو زمامداریش از پای یک خارج از اسلامی که با اجتماع اسلامی هماهنگ داشته است، یک از پای او یک وسیله زینت حلقه‌ای را در آوردن گریه کرده است، ناراحت شده است. بعد میگوید ظلم کنم من میدانم ظلم مال چیه. این جمله اخیر ما باشه در باره قیافه ظلم در مقابل ابی طالب. و کیف از لم احدن لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطور فی السرا خلولها. من چگونه ستم بورزم، ستمی که خواهم ورزید به سود چیه؟ به سود خود طبیعی من، نه خود ایدئالم. به سود روحم نیست، به صورت به سود نفسمه. کدام نفس؟ کدام نفس؟ اون نفسی که با پروندن آخرین نفس کالبد جندیده مرا حتی بر نزدیکترین نزدیکانم منفور خواهد ساخت، همون نفس. من به سود او ظلم کنم؟ چند سباهی بیش در زیر خاک نپاید مگر اینکه بفوسد و نابود شود. ظلم بگی روح ایدئال انسانی که شعاعی از ملکوت خداست، میداند که بنیاد هستی روی دادگریست، او نمیتواند ظلم کند. ایزا آقایان، این اصلی به عنوان اصل ما تلقی کنید، به عنوان یک اصل. هر وقتی دید از ذهن تو در درون تو میخواهید یک تعدی بکنید، یه ظلم بگیرید، شما الان دارید به اون قیافه برندگی خودتو خدمت میکنید، نه به قیافه و نه به اون موجودیت روحانی و معنوی تو. این نفس است که ظلم میکند، نه روح. این همون نفس است که زنجیر گرانبارش تمام ارزش ها را نابود کرده است. این همون نفس است، این همون خود طبیعی است که به ما گفتن آزادی 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 بر غیر جنسی آزادی آزادی. مادر مرده این کلبه آزادی، ای ورش کس شده بیچاره. آخر آزادی بیرونی که زنجیر آزادی شخصیت منه. شما زنجیر میدنید به دست و پای من، بعد اون وقت میگویید که آزادی. آیا زنجیری بالاتر از این دارید؟ زنجیری بالاتر از این دارید که تمام موجودیت شما را انگیزه های زودگذر هوا و هوس در اختیار بگیرد؟ شما زنجیری از این گرام بالاتر دارید؟ در مکتب عشق پیر استاد علیز، عالم همه بنده اند و آزاد علیز. ما آزاد او را می دانیم. چه بگی طوری بگا؟ نه خیر. ها این را می گیم آزاده. نه خیر. من نمی توانم بلی بگویم بعد عمل نکنم. نه. آن را اسمشو می داریم آزاد. من تعجب کردم یه وقتی که فلسفه اپیکور را دقیقا بررسی می کردم، عجیب تناقضی داشتیم. آقا اونجا سریعا میگوید بله انسان در درونش اختیار دارد، بعد اون وقت میگوید غایت زندگی انسان لذایذ شخصی است. غایت زندگی انسان لذایذ شخصی باشه، آه شما زنجیرهای گرانبها به پای من زدید، من آزادی دیگه ندارم. عجیب. واقعا یه عبارتی از وایتیت نقل کنم برای این که جمله معترضه است، برای جوانانی که انشاءالله بعدها در علوم انسانی فکر خواهم کرد اینا داشته باشن. ایشون میگوید ما با قدیمی ها هیچ فرق نکردیم، به جمعی که در قدیم در دورانهای گذشته زیر بنای تمام مسائل اجتماعی بردگی بود، پذیرفته شده بود، تعبیریشون پیساپوز، یعنی یک اصل قطعی استوار شده بود که همه جا داد از بردگی بود. بلا ایشون چقدر برده دارن؟ حق این خوابشون تابعی رست که چقدر برده دارن؟ این مقدار در مسائل اگر اجتماعی میتواند دخالت کنند که اینقدر برده داشته باشند؟ برده 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 محور تمام مسائل اجتماعیشون برده. اما یک عده افکار دوراندیش و اشخاص حساس و اندیشمند که در حاشیه ایستاده بودند، که در کنار ایستاده بودند، احساس می‌کردند این زیربنا تناقض دارد با اصول انسانی. خب این انسان که متولد میشه اینجاش نمی‌شود که برده؟ این تناقضها را حل نمی‌توانستم بکنم. اما امروزه در دوران ما یک کلمه آزادی استاده در زیر بنای تمام مسائل، آزادی تفسیر نشده، ایده ای از اشخاص کنار استاده است، می نگرند تناقضها تضادها این مفهوم به بار آورده، ولی به عنوان یک ضرورت به نظرم این عبارتش باشه، ضرورت وحشی تنفرآور آیان میخورند و حضر میکنند چیزی هم درکن بگن. آدم همه بنده اند و آزاد علی، مگر آزادی به این کوچکی ها که ما داریم صحبت میکنیم؟ آزاد این است که ظلم نکنه، آزاد این است که عدالت ببرده. و من دعایی از اعماق قلب عرض میکنم پروردگارا، به حق این لحظات مقدس که ما در اون حالت روحانی پیدا کرده ایم، پروردگارا ما را موفق بدار در عمرمون دست به ظلم نیالایی. پروردگارا ما را جرع ستمکاران محسوب مفرما. پروردگارا طعم عدالت را بر ماها بکشن. پروردگارا پروردگارا طعم واقعی کلمه لا اله الا الله را بر ما بچشان. پروردگارا معرفت خودت را بر ما نصیب فرما. پروردگارا وخامت و پلیدی ظلم را بر ما بچشان. پروردگارا ما را از نعمت بهشتی عدالت برخوردار فرما. جوانان من را وفق بدار تا تعلیم و تربیت صحیحی ببیند و برای نسل آینده من